آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که در کنار شما عزیزان قرار داریم. ژیلا سمی‌استم با میرویس رحمانی و نسرین محمود عزیزی برنامه امروز صبح خدمت شما تقدیم میکنیم. ساعت 6:30 صبح سه‌شنبه دوم قوس سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر میشود به 9 شب دوشنبه 21 نوامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار:
تقبه حمله بر مسجد باقرالعلوم توسط امریکا، درگیری شدید مرزی بین نیروهای پاکستانی و هندی، و پوتین میگوید با گسترش ناتو مقابله خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب در مورد گزارش یا در مورد نشست شورای امنیت ملل متحد در ارتباط به وضعیت شهروندان حلب در سوریه را خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. ایالات متحده حمله بر مسجد باقرالعلوم در کابل را محکوم کرد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفت که کشورش این حمله را با شدیدترین الفاظ تقبیه میکند.
We extend our deepest condolences to the families and the friends, obviously, of all those killed, injured and affected by this attack.
ما با خانواده ها و دوستان همه کسانی که در اثر این حمله جانهایشان را از دست دادن، زخمی شدن و متاثر گردیدن، عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را ابراز میکنیم. ما شانه به شانه در کنار مردم افغانستان خواهیم ایستاد. آقای کربی افزود که امریکا با کمک در جهت ایجاد یک آینده مسئول، صلح‌آمیز، مرفع و عاری از خشونت های فرقه‌ای در افغانستان متعهد میباشد. در این حال نت پرایس، سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا، نیز ضمن تقبیه حمله بر مراسم عزاداری شیعان در کابل آن را یک عمل بزدلانه خواند و گفت این حمله به هدف آتش زدن به تشنج‌های فرقه‌ای در افغانستان انجام شده است. جنرال راحیل شریف، لویدرستیز پاکستان، روز دوشنبه یک سلسله سفرهای تودیعی خود را آغاز کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
با اعلام خبر سفرهای تودیعی جنرال شریف، گمانه‌زنی‌ها در مورد امکان تمدید دوره کاری او پایان یافت. قرار است جنرال راحیل شریف در 29 نوامبر امسال از خدمت در اردوی پاکستان بازنشسته شود. او برای مدت 3 سال به حیث لویدرستیز قوای مقتدر پاکستان خدمت کرد. جنرال شریف به خاطر مبارزه جدی علیه جرائم و فساد اداری در کشورش میان شهروندان عادی پاکستان از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار است. تا کنون جانشین جنرال شریف انتخاب نگردیده است.
اردوی پاکستان میگوید که در اثر درگیری شدید بین نیروهای آن کشور با نیروهای هندی در مرز منطقه مورد منازعه کشمیر، حداقل 4 غیر نظامی پاکستانی کشته و 10 تن دیگر زخمی شد. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که در نتیجه حملات تلافی جویانه نیروهای آن کشور 6 سرباز هندی نیز کشته شده است. تا کنون مقام‌های هندی در مورد این ادعای پاکستان اظهار نظر نکردند. تشنج‌های نظامی اخیر نگرانی در مورد بروز یک جنگ تمام عیار بین دو همسایه مسلح با صلاحیت عمومی را افزایش داده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید که کشورش به خاطر مقابله با گسترش ناتو اقدامات را روی دست خواهد گرفت. آقای پوتین گفت که الحاق منطقه کریمیه اوکراین توسط روسیه به خاطر حراس در مورد سرنوشت سواستوپول صورت گرفت. سواستوپول یکی از پایگاه‌های اصلی نیروهای بحری روسیه میباشد. رئیس جمهور روسیه افزود که ظاهر شدن نیروهای آمریکایی و ناتو در سواستوپول برای کشورش یک موضوع بسیار جدی می بود. چین از بررسی درخواست ترکیه مبنی بر پیوستن به سازمان همکاری‌های شانگهای خبر داد. جزئیات بیشتر را ژیلا سمی تقدیم می‌کند.
سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه گفت که ترکیه از قبل یکی از شرکای گفتگوی سازمان همکاری‌های شانگهای بوده و با آن سازمان از دیر زمانی همکاری نزدیک داشته است. ترکیه عضو ناتو است، در حالی که سازمان همکاری های شانگهای باعث یک پیمان امنیتی توسط روسیه و چین رهبری می گردد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه گفته بود که کشورش نمی خواهد به هر قیمت عضو اتحادیه اروپایی گردد و به جای آن می تواند عضویت سازمان همکاری های شانگهای را به دست بیاورد. سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 توسط چین، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به خاطر مقابله با تهدیدهای اسلام افراطی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان ایجاد شد.
صدها مسلمان روهینگیایی با عبور از مرز از میانمار وارد بنگلادش شدند. مسلمانان روهینگیایی از ترس خشونت‌های روزافزون در شمال غرب میانمار از خانه هایشان فرار کردند. در اثر خشونت های اخیر در مناطق مسلمان نشین میانمار حداقل 86 نفر کشته و حدود 30,000 نفر از خانه هایشان بیجا شده است. یک مقام سازمان بین المللی مهاجرت گفت که او روز دوشنبه شاهد ورود بیش از 500 مسلمان روهینگیایی از میانمار به داخل کمپ بیجا شدگان در داخل خاک بنگلادش بود. این در حال است که دیدبان حقوق بشر گفته است که تصاویر ماهواره‌ای که به تاریخ 10، 11 و 18 نوامبر گرفته شده نشان می‌دهد که 820 خانه در 5 قریه در منطقه مسلمان نشین راخاین در میانمار تخریب شده است. و برنارد کازنو وزیر داخلی فرانسه از بازداشت 7 نفر به شمول یک افغان و زن طراحی یک حمله بزرگ در آن کشور خبر داد. وزیر داخلی فرانسه گفت که افراد بازداشت شده از 29 تا 37 سال عمر دارند و در میان آنان شهروندان فرانسه و مراکش نیز شامل است. برخی از افراد بازداشت شده از مقام‌های گروه داعش در سوریه می باشند. وزیر داخلی فرانسه گفت که افراد بازداشت شده می‌خواستند روز یکشنبه یک حمله قوی را در داخل خاک آن کشور انجام دهند. او افزود که بازداشت شدگان از دیر زمان روی تطبیق طرح حمله بالای فرانسه کار می‌کردند. پایان خبرها.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می‌باشد. رادیو آشنا عمده‌ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
ساعت 6:37 صبح به وقت افغانستان است. اولین گزارش خدمتتان تقدیم میشه. ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار به دلیل ناامنی ها به اکثر آبدات تاریخی این ولایت دسترسی ندارد و این آبدات با خطر نابودی و غصب مواجه است. با گزارش در این مورد از ضیاءالرحمن اسرت توجه کنید.
بر اساس اظهارات اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، اکثر آبدات تاریخی این ولایت در ولسوالی های نامن وجود دارد و به علت نامنی ها تحت مراقبت و محافظت قرار نمی گیرند. اورنگ سمیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار به صدای امریکا گفت آبدات تاریخی این ولایت از زمان هخامنشی ها، ساسانیان و زمامداری آریایان وجود دارد که در داخل شهر و اطراف آن صدها آبده تاریخی موقعیت دارد. با گفته سمیم اکنون بیش از 2000 آبده تاریخی در این ولایت تثبیت گردیده که اکثر آن در ولسوالی های دامنه سفیدکو قرار دارند.
تمام ولسوالی ها اثر تاریخی و باستانی را با خود دارند. اسطوفه ها هستند، یک تعدادشان معبد ها هستند، یک تعدادشان مغاره ها هستند. کلشان فکر کنید که ولسوالی های ولایت ننگرهار ساحت باستانی تاریخی بیشتر از 2000.
رئیس اطلاعات فرهنگ ننگرهار افزود در بعضی از ساحات دوردست مردم با آگاهی که دارند از آبدات تاریخی مراقبت شده، ولی در اکثر مناطق زمین ساحات تاریخی غصب شده، آبدات تخریب گردیده و یا هم کندنکاری توسط افراد زورمند صورت گرفته است. با گفته آقای سمیم در حدود 2000 آبده تاریخی در ولایت ننگرهار موجود است. فرهنگیان و آگاهان تاریخی از وضعیت آبدات تاریخی این ولایت نگرانی دارند. محمد آصف شینواری فعال فرهنگی و تاریخدان به صدای امریکا گفت آبدات تاریخی ننگرهار به بازسازی و مراقبت جدی نیاز دارند.
بیشتر ساحات باستانی این ولسوالی ها نیز از سوی زورمندان غصب شده و یا هم تخریب شده. در صورتی که دولت افغانستان با آبدات تاریخی، با حفظ آبدات تاریخی و اعمار مجدد ساحات باستانی و این اثار توجه نکند، دیگر ما به نام میراث فرهنگی در افغانستان چیزی نخواهیم داشت.
ولی عطا الله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار گفت که برای حفاظت از آبادات تاریخی این ولایت تلاش کردند و میکوشند تا با پادرمیانی میسفیدان و بزرگان قومی در ساحات نامن میراث های فرهنگی این ولایت را نگهداری کنند. ما کوشش میکنیم که توسط اقوام در ولسوالی ها و در ساحاتی که مخالفین هم تحرک دارد آبادات تاریخی خود را نگهداری کنیم. مردم با ما همکاری میکنند. جلو غصب را گرفتیم و جلو تخریب آن را هم تا حدی توانستیم که بگیریم. در ننگرهار از جمله ساحات باستانی موزیم و مرکز هده موقعیت دارد که مرکزیت گندهارا را نشان میدهد و یک از آبادات تاریخی معروف در این ولایت شمرده میشود. اما به علت بی‌توجهی نهادهای مسئول زمین آن غصب شده و با گذشت هر روز این آثار باستانی با نابودی هویت تاریخی خود را از دست می‌دهد.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
در برنامه این هفته چگونگی خشونت علیه زنان در افغانستان را در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زن به بررسی می گیریم.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
در ارتباط با خشونت علیه زنان، وزارت امور زنان افغانستان می گوید 87% زنان افغان خشونت های فیزیکی و روانی را تجربه می کنند. به گفته مسئولان این وزارت، رقم بیشتر این خشونت ها را خشونت های روانی در بر می گیرد. در این حال برخی از زنانی که مورد خشونت قرار گرفتند می گویند آرزو دارند بتوانند در آینده به مدافع حقوق زنان مبدل شوند. این گزارش را از سمسام سیرت می شنویم.
شوهرم که معتاد بود ما بسیار زیاد لطه کوب شدیم و ما 3 روز در یک خانه تاریک قید بودم، در زندانی بودم که هیچ مرا نمی ماندن که در بیرون برایم یک گلاس آب بخورم.
سمیرا میگوید آرزو دارد در آینده بتواند به زنان دیگر کمک کند.
آینده میخواهیم یک وکیل شوم که بتوانم از حقوق مردم دفاع کنم و بتوانم کسایی که یعنی زنایی که در رنج مبتلا شدن به خاطر شوهرشان که معتاد است میخواهیم جلوگیری کنم.
سمیرا از زنان خوشبخت است که توانستن نجات یابد و امکانات مراجعه به نهادهای رسیدگی به خشونت در برابر زنان را داشته است و اکنون امید به آینده دارد. زنان زیاد در افغانستانند که فقط تحمل میکنند و با دردهای تحمیل شده به خاطر جنسیتشان میمیرند. وزارت امور زنان افغانستان میگوید 87% زنان افغان با خشونتهای جنسیتی، فیزیکی و روحی روانی مواجهند. کبرا رضایی، سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان، با صدای آمریکا گفت:
این نوع خشونت چقدر ساده باشه یا چقدر حاد باشه، برای ما هدف ما کاهش خشونت هست. در این آماری که ذکر شده بیشتر فکر میکنم یک حالت مجموعی و کلی در نظر گرفته شده که ساده ترین نوع خشونت را هم در بر میگیره و فیصدی که ممکن هست خشونت های حاد را شامل شوه فیصدی و قدر نیست و فیصدی از او بسیار پایین است.
بر بنیاد تحقیقی که نهاد تحقیقی حمایت از زنان و کودکان انجام داده است، بیش از 90% زنان که در اجتماع فعالیت دارند با خشونت های اجتماعی و آزار و اذیت مواجه می شوند. آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی بیش از 720 قضیه خشونت بر زنان را ثبت کرده که 75 قضیه آن را خشونت های حاد فیزیکی احتوا می کند. اما پرسش این است، با توجه به آمار وزارت امور زنان که می گوید 87% بانوان مورد خشونت قرار می گیرند و با توجه به جامعه به شدت مرد سالار افغانستان، آیا واقعا 13% بانوان افغان مسئولیت دارند و با خشونت مواجه نشدند؟ آیا آمار خشونت خلاصه می شود به قضایای ثبت شده در نهادهای دولتی و غیر دولتی مدافع حقوق بانوان؟ فعالان حقوق بانوان باور دارند که اکثریت قضایای خشونت در نهادهای رسمی به ثبت نمی رسد و زنان خاموشانه خشونت را تحمل می کنند. زرقا یفتلی، فعال حقوق زنان، به صدای آمریکا گفت:
اکثر خانواده ها اونا موافق به این نیستن و ترجیح نمی دن که زمانی که یک زن در خانواده از با خشونت مواجه میشه، این زن بره با یک ارگان، با یک مرجع و او خشونت را ثبت کنه تا این کو پیگیری شود. این خب شواهد است که امروز متاسفانه ما نمیتونیم آمار دقیق داشته باشیم و به نظر ما آمار خشونت در زنها بیشتر از 87% است.
به باور فعالان حقوق بانوان، تطبیق قانون را فرهنگ سازی میتواند در کاهش و محو خشونت بر زنان تاثیرگذار باشد. آنچه بارها از سوی نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق بانوان گفته شده، با قضایای مربوط به زنان در افغانستان مانند قضایای عادی برخورد نمی شود. حتی در نهادهای دولتی و تطبیق کننده قانون بیشتر با مسائل مربوط به بانوان ناموسی و حیثیتی رفتار می شود و زنان را جزء ملکیت مردهای خانواده می دانند. البته اکثریت زنان افغان نیز هنوز از حقوقشان آگاهی ندارند و آنچه را به خاطر جنسیتشان تحمل می کنند حق خود می دانند و خاموش می مانند. در همین حال قرار است در سال جاری نیز کمپاین 16 روزه محو خشونت بر زنان راه اندازی شود. این کمپاین با شعار اقدامات ارزنده و فراگیر توسط هر فرد جامعه برای محو خشونت علیه زنان قرار است تا 2 روز دیگر آغاز گردد و تا 10 دسامبر ادامه یابد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
به روز دوشنبه جلسه اضطراری شورای امنیت در مورد وخامت اوضاع در سوریه و وقوع بحران بشری در اکثر ساعات آن کشور دایر گردید که در آن نمایندگان سازمان صحی جهان، رئیس امور بشری ملل متحد، سفیر ایالات متحده در شورای امنیت و نماینده روسیه سخنرانی کرده از بدتر شدن اوضاع هشدار دادند. مارگریت بشر خبرنگار صدای آمریکا از ملل متحد گزارش ارسال داشته است که برگردان آن را از نسرین محمود عزیزی مشنویم.
مقامات ارشد کمک‌های ملل متحد به روز دوشنبه هشدار دادند که خدمات صحی در سوریه با بمب‌گذاری‌ها و درگیری‌های نزدیک به 6 سال ویران گردیده است. الیزابت هوف، نماینده سازمان جهانی صحت در سوریه، از طریق ویدیو از دمشق به جلسه شورای امنیت ملل متحد گفت:
Over half the country's public hospitals and primary healthcare centers are either closed or only partially functioning.
بیش از نصف شفاخانه های دولتی و مراکز مراقبت های اولیه صحی در آن کشور یا بسته شده و یا قسمن کار می کند. تقریبا 2/3 کارمندان و متخصصین صحی کشور را ترک کردند. تولیدات داخلی دوا نیز 2/3 کاهش یافته و میزان پوشش واکسیناسیون همچنان به نصف کاهش یافته است.
در نتیجه آن بسیاری مردم سوریه نه تنها به خاطر جراحات ناشی از جنگ بلکه از اثر بیماری های قابل پیشگیری میمیرند. شفاخانه ها و کلینیک ها نیز اهداف عمده حکومت و تیارات جنگی روسیه هستند. به گفته هوفمن بسیاری از بیماران از ترس حملات بازداشت و یا هم اذیت آزار نمیخواهند به شفاخانه ها و یا کلینیک ها بروند. استیفن اوبراین رئیس امور بشری ملل متحد گفت:
As of yesterday there are barely any functional hospitals left in eastern Aleppo.
تا دیروز شفاخانه های فعالی که در شرق حلب موقعیت داشتند حتی به سختی قادر به تداوی کسانی می شدند که می خواستند از مرگ فرار کنند. این در حال است که هر شفاخانه ای که بمباران می شود دیگر توجهی به آن نمی شود.
از ماه جولای تا حال شرق حلب هدف عملیات بزرگ رژیم اسد به حمایت روسیه بوده است و بعد از چند روز نسبتاً آرام از روز سه‌شنبه قبل دوباره از سر گرفته شد. اوبراین با خشم به شورای امنیت ملل متحد گفت:
Let me be clear. This is not business as usual. What has been unleashed on civilians this past week?
بگذارید واضح بگویم وضعیت عادی نیست. آنچه در طول هفته گذشته بر غیر نظامیان رخ داده یکی دیگر از حملات بی‌رحمانه و غیر انسانی بود.
در حدود 275,000 غیر نظامی در ساحه تحت کنترل مخالفان در شرق حلب تحت محاصره نیروهای دولتی قرار دارند. در 13 نوامبر آخرین ذخایر مواد غذایی که پروگرام جهانی غذا در آن ناحیه تدارک کرده بود به اتمام رسید. حکومت از ماه جولای به این طرف به کارمندان امدادی اجازه دخول به شرق شهر را نمی‌دهد. از جانب دیگر لوازم طبی به طور هشدار دهنده در حال تمام شدن است. آقای اوبراین گفت شهروندان شرق حلب بدون دسترسی به مواد سوخت برای گرم شدن و نیازمندی‌های اساسیشان با زمستان سرد مواجه می باشند. در نشست شورای امنیت ملل متحد سامانتا پاور سفیر ایالات متحده گفت
Russia and the Assad regime's merciless attacks must end, and those behind such attacks must know that we and the international community are watching your actions.
حملات قرار دارند باید بدانند که ما و جامعه بین المللی ناظر اعمال آنها بوده، تخطی هایشان را مستند کرده و روز جوابده خواهند بود.
خانم پاور در سخنرانی خود اسامی 5 فرمانده ارشد حکومت سوری را که در حملات نظامی بر ساحات ملکی و شهرها دخیل بودند افشا کرده گفت اعمال این افراد می تواند جرایم جنگی محسوب شود. ولادیمیر سفرونکوف معاون نماینده روسیه در سازمان ملل متحد بر صحت و سقم ارقام ملل متحد در مورد سوری های محاصره شده شک و تردید نشان داده این روش را غیر قابل قبول خواند. او گفت هدف این پیچیدگی های ارقام معلوم است. او گفت هدف آن است تا حکومت سوریه را مسئول عمده این درد و رنج قلمداد کند. سفران گفت در رابطه به حملات در شرق حلب گفت از 18 اکتبر تا کنون تیارات جنگی روسیه تا 10 کیلومتری اطراف حلب حملات را انجام نداده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده با برنامه ویزای ماهرین تکنولوژی چی خواهد کرد؟ این ویزا که به آن H-1B گفته می شود از جانب آمریکا به کارگران ماهر خارجی که در رشته های مشخص به خصوص تکنولوژی مهارت دارند صادر می گردد. اما با وعده هایی که آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش برای نگهداشت شغل آمریکایی ها در داخل کشور کرده بود، سرنوشت این ویزا حال نامشخص است. برگردان گزارش خبرگزاری رویترز را از من شیلا سمی میشنوید. برنامه ویزای ایالات متحده برای ماهرین تکنولوژی در اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا و وزیر عدلیه پیشنهادی و جف سشنز ممکن مورد بررسی مشکوفانه بیشتر قرار گیرد. ویزای H-1B امساله برای 65,000 کارگر خارجی و 20,000 فارغ التحصیلان خارجی اجازه کار را در ایالات متحده می دهد. وکلای مدافع پناهندگی می گویند صنعت تکنولوژی در آمریکا که تلاش می کند تا این برنامه گسترش یابد حال ممکن در وضعیت دفاعی قرار گیرد تا وضع موجود را حفظ کند. در جریان مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ در مورد صدور این نوع ویزا اظهارات زد و نقیض داشت. گاهی صدور این نوع ویزا را مورد انتقاد قرار می‌داد و گاهی هم صدور آن را برای حفظ و جذب استعداد شهروندان خارجی مهم تلقی می‌کرد. اما سناتور جف سشنز وزیر عدلیه پیشنهادی آقای ترامپ از دیر مدت زمان به این سو در صدد محدود کردن برنامه صدور ویزا برای متخصصین تکنولوژی بوده است. سال گذشته آقای سشنز قانون را در سنای ایالات متحده معرفی کرد که هدف آن دسترسی کمتر این ویزا به شرکت‌های بزرگ مثل انفوسس باشد. این گونه شرکت‌ها بیشترین دسترسی را به ویزای H-1B دارند و آن را به متخصصین تکنولوژی که خواهان کار با شرکت‌های آمریکایی‌اند فراهم می‌کنند. آقای جف سشنز با انتقاد از صدور این ویزا در ماه فوریه امسال در جریان جلسه استماعی سنایی ایالات متحده گفت این سناتور آمریکایی گفت صدور این ویزاها موجب شده تا هزاران کارگر خارجی جایگزین کارگران آمریکایی شوند. هدف صدور ویزای H-1B جذب کارگران مشاغل تخصصی است که در اکثر موارد کارگران حداقل در سطح کالج تحصیل داشته باشند. به صورت عموم شرکت‌های تکنولوژی مثل مایکروسافت و گوگل در اغلب موارد کارگران بسیار ماهر خارجی را با پرداخت معاش خوب استخدام می کنند. در اکثر موارد این شرکت ها به کارگران ماهر خارجی کمک می کنند تا گرین کارت یا اجازه اقامت دائمی را در ایالات متحده به دست بیاورند. اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده هر سال یک بار ویزای H1B به شکل لاتری فراهم می کند. در سال جاری شرکت ها 236,000 درخواست را برای کارگران خارجی ثبت کردند. اما تعداد این ویزه ها در سال جاری فقط به 85,000 می رسد. این ویزه ها برای شرکت های استخدام کننده فراهم می گردد، نه کارگرانی که استخدام می شوند. اعضای اردو حزب دموکرات و جمهوری خواه شرکت های مثل والت دیزنی را مورد انتقاد قرار داده و ادعا می کنند که این گونه شرکت ها با استفاده از ویزه H1B کارگران بخش تکنولوژی معلوماتی امریکا را با کارگران خارجی با مزد کم عوض می کنند.
پیشگویی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز سه شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین منفی 1، آسمان قسمن ابرآلود. قندهار بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین منفی 1، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین منفی 7. مزار شریف 0 منفی 7، قسمن ابرآلود. فرا 13 0، قسمن ابرآلود. بامیان 7 منفی 7، قسمن ابرآلود. غزنی 9 منفی 3. خوست بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 7. جلال آباد 12-21، قندوز بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین ترین منفی 8، فیض آباد منفی 4، منفی 2، بست 14-4 و ارگون بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 2 درجه سانتیگراد خواهد بود.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. ایالات متحده حمله بر مسجد باقرالعلوم در کابل را محکوم کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که کشورش این حمله را با شدیدترین الفاظ تقبیه می کند. در همین حال نت پرایس سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا نیز ضمن تقبیه حمله بر مراسم عزاداری شیعان در کابل آن را یک عمل بزدلانه خواند و گفت این حمله به هدف آتش زدن به تشنج‌های فرقه‌ای در افغانستان انجام شده است. جنرال راحیل شریف لوی درستیز پاکستان روز دوشنبه یک سلسله سفرهای تودی خود را آغاز کرد. با اعلام خبر سفرهای تودی جنرال شریف، گمانه‌زنی ها در مورد امکان تمدید دوره کاری او پایان یافت. قرار است جنرال راحیل شریف در 29 نوامبر امسال بازنشسته شود. اردوی پاکستان میگوید که در اثر درگیری شدید بین نیروهای آن کشور با نیروهای هندی در مرز منطقه مورد منازعه کشمیر، حداقل 4 غیر نظامی پاکستانی کشته و 10 تن دیگر زخمی شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که کشورش به خاطر مقابله با گسترش ناتو اقدامات را روی دست خواهد گرفت. چین از بررسی درخواست ترکیه مبنی بر پیوستن با سازمان همکاری های شانگهای خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه گفت که ترکیه از قبل یکی از شرکای گفتگوی سازمان همکاری های شانگهای بوده و با آن سازمان از دیر زمان همکاری نزدیک داشته است. ترکیه عضو ناتو است، در حالی که سازمان همکاری های شانگهای به حیث یک پیمان امنیتی توسط روسیه و چین رهبری می گردد. صدها مسلمان روهینگیایی با عبور از مرز از میانمار وارد بنگلادش شدند. مسلمانان روهینگیایی از ترس خشونت های روزافزون در شمال غرب میانمار از خانه هایشان فرار کردند. در اثر خشونت های اخیر در مناطق مسلمان نشین میانمار حداقل 86 نفر کشته و حدود 30,000 نفر از خانه هایشان بیجا شدند. و برنارد کازنو وزیر داخلی فرانسه از بازداشت 7 نفر به شمول یک افغان و زن طراحی یک حمله بزرگ در آن کشور خبر داد. وزیر داخلی فرانسه گفت که افراد بازداشت شده از 29 تا 37 سال عمر دارند و در میان آنان شهروندان فرانسه و مراکش نیز شامل است. برخی از افراد بازداشت شده از مقام‌های گروه داعش در سوریه می باشند. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، نرسیم به پایان برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که روز خوبی را در پیش رو داشته باشیم و در آخر روز برنامه های شامگاهی رادیو آشنا را بشنوین و همچنان تلویزیون آشنا را تماشا کنین. رادیو آزادی روی عین موج تا چند ثانی دیگر برنامه خود با آخرین اخبار و گزارش ها آغاز میکنه. خداوند یار و مددگار همه.